کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل دوازدهم، زیست خالی و اهانت به شأن انسان. کاست میتواند منجر به رفتاری بشود چنان پلید که میتوان آن را ستم غیر انسانی انسان به انسان دانست. با این همه باید دانست که هندوها کاست را رعایت میکنند، نه به آن خاطر که آری از انسانیت یا تهی مغزند. ایشان کاست را رعایت می کنند زیرا عمیقاً مذهبی هستند. تقصیر از مردم نیست که کاست را رعایت می کنند. به نظر من آنچه مقصر است دین آنان است که فکر کاست را در آنان نشانده است. اگر این درست باشد، آنگاه پیداست که دشمنی که باید با آن پیکار کنید مردمی نیستند که کاست را رعایت می کنند، بلکه مصحفهایی هستند که به ایشان این دین کاستی را آموزش می دهند. بابا صاحب انبتکار، براندازی نظام کاستی. افقی که در سراسر این نوشته به سمت آن در حرکتیم این است: مفهوم ولایت فقیه اهانتی است به شأن انسان و تنها راه اخلاقمند برخورد با آن نافرمانی است. پیشتر با دو نوع سوژه درونی رژیم، یعنی سوژه مؤمن و سوژه مخدوش آشنا شدیم. این فصل راجع به سوژه است که رسماً بیرون از رژیم قرار می‌گیرد، سوژه محروم، سوژه‌ای که دقیقاً ما به ازای سیادت ولی فقیه به عنوان قدرت مرگ و زندگی است. مفید است که ابتدا این سوژه را رسماً معرفی کنیم. سوژه محروم سوژه‌ای است که تعریف رژیم او را بیرون و در وضعیت زیست خالی گذاشته است. برای همین من او را در اینجا گاهی محروم و گاهی مستثنا خواندم. محروم زیرا از حوزه تعریفی امت واحد جهانی خارج گذاشته شده است. بنابراین به معنایی که به زودی خواهیم دید در وضعیت استثناء است. سوژه محروم انتخاب نکرده است که بیرون بماند. بنابراین در وضعیتی قرار دارد که قانون در اینجا قاجا و آنچه مبتنی بران است به صورت یک جانبه‌ای با او ارتباط برقرار می کند. قانون بر او حاکم است اما مشتمل بر او نیست. از نظر تکالیف محکوم قانون است. از نظر حفاظت قانونی بیرون از آن. او درون قانون ولی بیرون از آن است. یا به عبارتی که از آگامبن است، در وضعیت استثنای ادغامی است. تعریفی از سوژه محروم این است: او مشمول قانون است بیان که در آن بازنمود شده باشد. در پایین خواهیم دید که بخش چشمگیری از افراد کشور به درجات در وضعیت سوژه محروم قرار دارند. پارادایم این نوع سوژه جامعه بهایی کشور است. قاجا وجود این جامعه را حتی در مفهوم افراد کشور به رسمیت نمی شناسد، در حالی که بهائیان را مکلف به تمکین به خود می کند. سوژه محروم سوژه شناخته شده است. آشناترین شکل آن را در ارتباط با آپارتاید می یابیم، یا در نظام های کاستی، مثلا دالیت ها در هند. اما پارادایم آن اردوگاه است، از اردوگاه کار اجباری یا نابودسازی گرفته تا اردوگاه پناهجویان. بهروز بوچانی نویسنده کرد ایرانی در جزیره مانوس در پاپوای گینه نو چنین سوژه است. نسبت قانون با او در اردوگاه یک سویه است. مفهومی که من در اینجا در نظر دارم کمابیش همان مفهومی است که جورج آگامبن از زیست خالی یا حیات برهنه به دست داده است. عنوانی که آگامبن به سوژه زیست خالی می دهد هوموساکر است. ترجمه تحت لفظی آن می شود انسان مقدس. ترجمه قابل قبولی است، به شرطی که ما معنای درستی از مقدس در این تعریف داشته باشیم که معادل تحریمی در رویکرد فقهی است. زیست خالی مفهومی است در مقابل زندگی سرشار و شایسته انسان. هوموساکر کسی است که می توان او را کشت ولی نمی توان او را قربانی کرد. او از شأن قدسی و عرفی برای قربانی شدن خلع شده و بنابراین فقط به عنوان یک موجود جاندار مطرح است و نه یک انسان مدنی. او در جامعه مدنی داخل پرانتز سیاسی هست ولی در جامعه مدنی بازنمود ندارد. می شود گفت او به جامعه سیاسی داخل پرانتز مدنی تعلق دارد بی آن که عضو آن باشد. امیل بنونیست در کتاب زبان و جامعه هندو اروپاییان می نویسد کسی که او را ساکر می خوانند کسی است که چنان به امر نجسی آلوده شده است که وی را از جامعه انسانی خارج می کند. باید او را تحریم کرد. اگر کسی او را بکشد کارش قتل به حساب نمی آید. او به تعبیری اسلامی مهدور الدم است. دم به عربی یعنی خون و مهدور از ریشه هدر کسی است که خونش هدر است. قانون از او حمایت نمی کند. کشتنش قصاص و دیه ندارد. همایش دو مفهوم زیست خالی و وضعیت استثناء هوموساکر را به عنوان سوژه فهم پذیر می کند. ارسطو در ابتدای کتاب سیاست که پیشتر هم از آن بهره گرفتیم از تمایزی بین دو صورت از حیات صحبت می کند. زوئه حیات به صورت امری که ریشه در طبیعت دارد و میان انسان و دیگر جانداران مشترک است، یعنی حیات به عنوان جانور، و بیوس زندگی شایسته یا نیکو که برای آتنی ها یعنی زندگی به عنوان یک موجود مدنی، زندگی به مثابه انسان سیاسی. آنچه پیشتر زیر عنوان حیوان کار و انسان سیاسی مطرح کردیم با این تمایز مرتبط است. این تمایز نه تنها مبنای نظریه ارسطو درباره امر سیاسی است، بلکه همچنان شأن خود را به عنوان افق هر گونه نظریه پردازی امر سیاسی، مثلا در مهمترین تمایزها بین امر خصوصی و امر عمومی، رعیت و شهروند، حفظ کرده است. زیست خالی توصیفگر آن شکلی از گذران حیات است که معطوف به بقای جسمانی است، از جمله تولید مثل و کار منزل و هر کار دیگری که برای حفظ حیات یک موجود جاندار لازم است. برای حرکت ادواری فرایندهای زیستی بدن. زیست خالی یعنی زیستن در سطح ضرورت و وسایل، یعنی حیات در سطح گذران آن. شکل زندگی بندگان در یونان همین زیست خالی بود. زندگی مدنی غایت و معنای زندگی انسان بود، زیرا در آن استعداد طبیعی انسان برای سخن و مشارکت در امر مدنی امکان تحقق می‌یافت. هنگامی که ارسطو می‌گوید انسان یک حیوان مدنی است، منظورش این نوع زندگانی است. مفهوم دوم وضعیت استثناء است که در فارسی اغلب به آن می‌گوییم وضعیت اضطراری یا حکومت نظامی. آگامبن این مفهوم را از کارل اشمیت و نیز با واسطه از والتر بنیامین می‌گیرد. آنچه سیادت را تعریف می کند همین قدرت تصمیم گیری در مورد وضعیت استثنایی است. استثناء در اینجا یعنی بیرون گذاشتن. سیادت در نهایت قدرتی است که می تواند تعیین کند کجا قانون اجرا شود و کجا به حالت تعلیق درآید. قانون در مورد چه کسانی اجرا شود و چه کسانی بیرون از آنند. آنچه سیادت داخل پرانتز حاکمیت را تعریف می کند قدرت تعیین استثناء است. سیادت تصمیم می گیرد چه وضعیتی استثنایی است و چه کسانی باید از شمول قانون استثناء شوند. سیادت یعنی آنکه کسی بتواند با حکم حکومتی قانون اساسی را در مورد نحوه تصویب بودجه کشور به حالت تعلیق درآورد. آگامبن در اینجا تحلیل ژاک لوک نانسی از واژه اباندونمنت را به وام می‌گیرد که مطابق این تحلیل با بان اشتراک ریشه شناختی دارد. در چند زبان اروپایی بان یعنی کسی که قانون فقط به شکل ممنوعیت با او در رابطه است. آنکه حاکم او را در وضعیت استثناء قرار می‌دهد به این معنا در وضعیت ممنوع شدگی یا تحریم قرار می‌گیرد. سیادت قدرتی است که می‌تواند انسان را ممنوع کند. آگامبن این دو مفهوم را در ارتباط با تعریفی که فوکو از حکومت مدرن می‌دهد کنار هم می‌گذارد. فوکو می‌گوید حکومت مدرن حکمرانی بر قلمرو نیست، بلکه حکمرانی بر حیات است، بر جمعیت و نه بر خاک. به بیان فوکو تضمین حفظ و تکثیر حیات، نظم دادن به این حیات. سیادت بنابراین یک قدرت زیستی، بیو پاور است. در نهایت سیادت یعنی حق تعیین مرگ و زندگی. چه کسی زنده میماند و زندگی چه کسانی رونق مییابد و نیز چه کسی در معرض مرگ گذاشته میشود و زندگی چه کسی به تنگنا و به نزاری کشیده میشود. آشیل ام بمبه از جمله با توجه به حکومت در مستعمرات و آنکه سیادت شامل اعلام جنگ نیز می شود و آنکه هر دو متضمن نوعی تصمیم بر سر مرگ و زندگی‌اند و بیشتر مرگ، عنوان قدرت مرگ نکرو پاور را به جای قدرت زیست فوکو پیشنهاد کرده است. سیادت یعنی قدرت تعیین آنکه چه کسی می میرد. آگامبن این را به مفهوم زیست خالی ربط می‌دهد و از آن تعبیر جدیدی از هوموساکر به عنوان سوژه و اردوگاه مرگ یا کار اجباری یا پناهجویان به عنوان پارادایم سیادت ارائه می‌کند. فکر می‌کنم اینک دیگر بتوانیم اردوگاه به مثابه پارادایم سیاست را معرفی کنیم. هر آن که پا به درون اردوگاه می‌گذاشت به منطقه عدم تمایز بین بیرون و درون، استثناء و قاعده، قانونی و غیر قانونی وارد می‌شد که در آن مفاهیمی مانند حقوق سوژه و حمایت قانون دیگر اصلاً هیچ معنایی نداشت. کافکا در کتاب محاکمه نشان می‌دهد که قانون می‌تواند زور داشته باشد بی آنکه معنا داشته باشد. زیست خالی هیچ حقی ندارد، زیرا قانون نسبت مطلقاً بی‌معنایی با او برقرار می‌کند. آنچه می‌خواهم در اینجا نشان بدهم این است که جایگاه بهائیان در رژیم ولایت فقیه و مطابق قاجا (پرانتز قانون اساسی جمهوری اسلامی پرانتز بسته) موردی است از آنچه دیدیم بهائیان از قاجار بیرون گذاشته شده اند، در این حال که سیادت شامل حال آنان نیز می شود. ایشان در حالت وضعیت استثنایی اساسی و بیوقفه قرار دارند، با این تفاوت که بهائیان در این اردوگاه زاده شدند. وضعیت آنان از نظر مفهومی و نیز به واقع وضعیت اردوگاهی است، از جامعه سیاسی استثناء شدند بیان که بیرون از سیادت و قوانین آن باشند. آنها بیرون درونند و بنابراین مفاهیمی مانند حقوق شهروندی و حمایت قانون اصلا هیچ معنایی در مورد آنان ندارد. بهائیان از این منظر پارادایم رژیم ولایت فقیه به عنوان یک رژیم اردوگاهی هستند. درست همان گونه که اردوگاه معنای حقیقی نوعی سیادت را نشان می‌دهد، وضعیت استثنایی آنان معنای حقیقی و عمومی رژیم ولایت فقیه را نشان می‌دهد. سیادت ولی فقیه بر آنان مطلق است. ایشان تحت رژیم قدرت مرگ گذران می‌کنند. نظاری یا بالندگی زندگی ایشان بستگی تام به تصمیم ولی فقیه دارد. هر آن و هرچه تصمیم بگیرد همان خواهد شد. این نیست که ایشان بالقوه در وضعیت استثناء قرار دارند، نه، جز استثناء وضعیتی ندارند. زیست بهائیان در حالت وضعیت اضطراری قابل فهم می شود. وضعیت ایشان بنا به تعریف اضطراری است و نه صرفاً در ظلم و رفتار موهنی که با آنان می شود. آن ترور و ظلمی که در عمل در مورد بهائیان می بینیم مبتنی بر تعریف ایشان به عنوان هوموساکر است. ایشان به کل از زندگی مدنی، از زندگی سرشار و شایسته شهروند بیرون گذاشته شدند. سهم ایشان یک زیست خالی در وضعیت استثناء است. نمونه ایشان به عنوان زیست خالی از وضعیت ایشان پارادایمی می سازد که اجازه می دهد تا ما عمومیت این وضعیت را فهم پذیر کنیم و ببینیم که چرا در نسبت با سیادت فقیه زندگی همگان به زیست خالی فروکاسته شده است. فهم درست حقیقت رژیم ولایت فقیه، یعنی فهمیدن نسبت ولی فقیه با یک بهائی. این نسبت تعریف کننده ماهیت رژیم به عنوان نوعی سیادت است. بهائیان بیرونی ترین وضعیت در درون رژیم را دارند. بهائیان در بنداشت رژیم و در قاجا هیچ بازنمود ایجابی ندارند. مفهوم امت واحد اسلامی هیچ جایگاهی برای این مذهب که شمار پیروانش بعد از اسلام با تفاضل بسیار زیادی بالاترین رقم در میان پیروان هر مذهب دیگری در ایران است نمی گذارند. در قاجا نامی از این مذهب برده نمی شود. جز اسلام پرانتز به نابرابری میان شیعیان و اهل سنت برمی گردیم. پرانتز بسته. قاجا تنها اقلیت‌های دینی تأکید افزوده شد. زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت می شناسد و به آنان اجازه می دهد که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد باشد و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند. اصل 13. در رژیم دینی اقلیت‌های مذهبی محکوم به اقلیت ماندنند و تنها تا آنجا تحمل می‌شوند که مذهب خود را نزد خود نگه دارند و هیچ ادعایی بر عرصه عمومی نداشته باشند. دینشان برای احوال شخصی مجری است و نه فراتر از آن. مضحک است، اما این تنها جایی است در قاجا که رژیم به معنایی جدایی دین از حکومت را به رسمیت می شناسد. اقلیت‌های دینی بنابراین از عرصه عمومی حذف شدند و شهروند تمام و کمال کشور به شمار نمی روند. افراد کشورند و نه شهروندان تمام و کمال آن. مقوله‌ای که در وجه رسمی تنها برای شیعیان لحاظ شده است. این نوعی از آپارتاید است. اقلیت‌ها بنا به نص قاجا حقوق برابری با شیعیان که بازنمود حداکثری در عرصه عمومی دارند ندارند. توجه کنید که قاجا با قید تنها هیچ اقلیت دینی دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. آیا اگر چنین بیندیشیم که آماج دفعی قید تنها قبل و بیش از هر اقلیتی بهائیانند و نه مثلا هندوان یا بوداییان یا پیروان شینتو، تعبیر بسیار دوری از انگیزه شارع کرده ایم؟ اصل چهاردهم این بیرونی بودن در عین درون بودن اقلیت‌های مذهبی را به صورت کاملا واضحی نشان می‌دهد. به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرهم و تقسیط الیهم ان الله یحب المقسطین. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکند. رژیم نسبتی بیرونی با اقلیت‌های دینی دارد. متن روشن است. اصل چهاردهم قالی است در برابر قیل اصل سیزدهم. اینجا نیز آیه 8 از سوره الممتحنه از کتاب مجید کار نوعی کد را انجام می‌دهد. معنای آیه این است: خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. این ترجمه از آیت الله خامنه است. تعبیر ولی فقیه دوم از آیه که تنها تعبیر پشتوان دار در رژیم ولایت فقیه است، این است که موضوع این حکم غیر مسلمانان معاهد است، یعنی بیگانگانی که با امت اسلامی نوعی معاهده بستند. جالب است که آیه در وجه ایجابی صادر نشده است. نمیگوید بر شما واجب است که با کسانی که با شما نجنگیدند وقتی می توانستند و شما را بیرون نراندند وقتی می توانستند به احسان رفتار کنید، بلکه می گوید خدا شما را از معامله نیک با آنان نهی نمی کند. لا ینهاکم الله. الگوی این رابطه بیرونی کفار ذمی است. کافران ذمی به گفته یکی از آیت الله‌های بسیار متنفذ، اهل کتابی هستند که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند و پیمان ذمه دارند، یعنی با مسلمانان همزیستی مسالمت‌آمیز دارند و به قوانین اسلام احترام می‌گذارند و در صورت درخواست حکومت اسلامی جزیه می پردازند که در شرایط فعلی همان مالیات است و حکومت اسلامی جان و مال و ناموس آنها را مانند سایر شهروندان حفظ می کنند. تأکید افزوده شد. این دقیقاً مفهوم معاهده خارجی است. این روشن است و جای مشاجره نیست. اصول 13 و 14 قاجار اصولی نیستند در باب حقوق برابر شهروندی، بلکه مبتنی‌اند بر مفهوم معاهده بر سر صلح بین دو گروه بالقوه متخاصم، دو گروهی که با یکدیگر نسبت بیرونی دارند. می توانند با هم جنگ کنند، اما در یک همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر معامله می کنند. در اینجا زیرا یکی از آنان سیادت دیگری قدرت مرگ او را بر خود به رسمیت می شناسد. این گونه معاهدات همیشه چیزی جز تناسب قوا نیستند و به راحتی زیر پا گذاشته می شود. در واقع همین است تفاوت اصلی میان قرارداد اجتماعی که مبتنی بر نسبتی است درونی با معاهده بین المللی. اسپینوزا که به مثابه یک مورانو (پرانتز یهودی ایبریایی) این واقعیت را از نزدیک می شناخت، این بی‌معنایی معاهده خارجی را امری بدیهی می شمرد. اسپانیایی ها و پرتغالی ها هر دو سرانجام معاهده ذمی بودن یهودیان را زیر پا گذاشتند. اما سیادت قدرت مرگ بر هستی بهائیان مطلق است و حتی به برگ انجیر معاهده‌ای که ادیان اهل کتاب را به شکل شهروند درجه دو به رسمیت می‌شناسد مشروط نیست. تعبیر خود این مفهوم اهل کتاب دست فقیهان است و کاربردش در مورد بهائیان خصمانه، گرنه کیست که نداند بهائیان نیز مردم اهل کتابند. چیزی جز فشار بین المللی، آبروریزی و حس طبیعی همدردی و معدلت انسانی میان تصمیم ولی فقیه و مرگ و حیات بهائیان حائل نیست. در واقع بهائیان در وضعیتی قرار دارند که به وضعیت بندیان محبس شاخاب گوانتانامو به ویژه در آغاز کار بی‌شباهت نیست و از نظر مفهومی حتی از آن هم ظالمانه تر است. در اوایل سال 2002 جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا به تدریج صدها تن از کسانی را که در حمله نظامی این کشور به افغانستان در واکنش به حمله تروریستی 11 سپتامبر سال قبل از آن دستگیر شده بودند به بازداشتگاهی که به سرعت در پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو سرهم شده بود فرستاد. گوانتانامو محلی است تحت اشغال نظامی آمریکا که در واقع متعلق به کوباست، بنابراین بخشی از ایالات متحده نیست. این بازداشت شدگان از هیچ حقی برای اعتراض به شرایط خود برخوردار نبودند. ادعای دولت بوش این بود که آمریکا، نقل قول، نه مکلف بود که حمایت‌های اساسی قانون اساسی آمریکا را به آنان تفویض کند، زیرا این پایگاه بیرون از قلمرو این کشور بود، و نه مجبور بود کنوانسیون‌های ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی و غیر نظامیان را در زمان جنگ رعایت کند، زیرا این کنوانسیون‌ها شامل حال رزمندگان متخاصم غیر ارتشی نمی‌شوند. به عبارت دیگر بازداشتیان گوانتانامو چنان از هر سو تعریف شده بودند که از دسترس حقوقی هر قانونی بیرون گذاشته شوند. عنوانی که برای آنان ارائه شده بود، رزمندگان متخاصم غیر ارتشی، یک عبارت بی‌معنا بود، یک لفاظی خالی، زیرا به هیچ جایگاهی در قانون ارجاع نمی‌داد. جایگاه آنان بی جایگاهی بود. انسان هر چیزی با یک جایگاه تعریف می‌شود. موضوع یعنی آنچه جایگاه دارد. آنچه جایگاه ندارد موضوعیت ندارد. آنچه جایگاه ندارد نمیتواند مبتدای هیچ گزاره‌ای باشد. با بشر بی جایگاه هر کاری میتوان کرد. در عمل این یعنی سیادت مطلق بر مرگ و زندگی ایشان. گوانتانامو یک سرزمین بی صاحب است، جایی که هنوز مفهوم جایگاه بر آن نوزیده است. لا مکان هرچه پیش آید مطلق. قدرت در آن مثل مایه هر کجا لازم دید و زورش رسید می رود. بهایی به چنین وضعیت بی جایگاهی و بینامی در درون رژیم محکوم شده است. با او حتی نمی توان وارد معاهده شد. چگونه می توان با بی جایگاه معامله کرد؟ بهایی در سطحی که در آن مناسبات قانونی معنا می‌یابند و مؤثر می‌شوند بازنمودی ندارد، نه در دانشگاه، نه در نیایشگاه، نه در هیچ جغرافیای رسمی دیگری. از نظر مفهوم غالب در ترکیب رژیم حکم اجنبی را دارد. آدم از گفتن این حرف حیرت می‌کند که در این دوره و زمانه، در ایران، در میان افراد کشور، کسانی در حال زیستند که در سطح حضور در جامعه مدنی مطلقاً هیچ بازنمودی ندارند، نه در عرصه خصوصی و نه در عرصه عمومی، فقط هستند. این وضعیت بی جایگاهی، آنچه در بی صدایی سکوت شنیده می شود، در مورد شرایط واقعی زیست خالی بهائیان در ایران نیز دیده می شود. رنج آنان هیچ بازنمودی در گفتمان گرایش های درون رژیم نمی یابد. خفقان اخلاقی اصلاح طلبان در این باب برای هر بینندهی که هنوز چشمی به انسانیت و وجدان دوخته باشد رنجاور است. این درست در حالی است که در یک رژیم مذهبی مبارزه با این ظلم مذهبی باید محک شرافت اخلاقی هر انسانی باشد.
با این حال هیچ کس نیست که نداند. گزارش‌های سازمان ملل، سازمان جهانی کار، عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری به شکل مستندی تقلیل زندگی بهائیان در ایران به زیست خالی را نشان می‌دهد. من گزارش و سندی ندیدم که از صفت سیستماتیک درباره ظلم بر بهائیان استفاده نکرده باشد. بهائیان شاید تنها گروه مدنی در ایران باشند که ستاد کل نیروهای مسلح به دستور مقام معظم رهبری مأمور گردیده جهت شناسایی کلیه افراد آن گزارش جامع و کاملی تهیه کند. تأکید افزوده شد. این یادآور وضع یهودیان در دوران نازی هاست. ایشان شمرده می شوند ولی به شمار نمی آیند. بهائیان بنا به فتوای ولی فقیه نجس هستند و باید به طور کلی از هر گونه معاشرت با این فرقه زاله و مزله اجتناب کرد. فتوای او تنها فتوایی است که از قدرت سیادت، تعیین مرگ و حیات و رفاه و نزاری برخوردار است و رسماً بهائیان را نجس هوموساکر اعلام می کند. آیت الله نوری همدانی در فتوای خود در باب این فرقه زاله بسیار منحرف اشاره دقیق‌تری به باورهای اسلامی دارد. بهائیان، آیت الله فتوا می‌دهد، از سگ هم نجس‌تر هستند. سگ حیوان تحریم شده شیعیان است. شیعیان آنها را از خود می‌رانند و آنها سنگ می‌اندازند، سم می‌خورانند و هزار هزار در استادیوم‌های ورزشی به گلوله می‌بندند و با این اعمال مذهبشان را از آلودگی به نجاست حفظ می‌کنند. در زبان فارسی به حیاتی که سقف آن زیست خالی است و باقی آن مشقت و اهانت می‌گویند زندگی سگی. حال به فتواهای دیگر ولی فقیه در باب این فرقه گمراه و گمراه کننده توجه کنید. همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است. چون این است گفتمان سیادت. همه مؤمنین باید با حیله‌ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند و آنها نجس و دشمن دین و ایمان شما هستند. پس فرزندان عزیزم جدن از آنها بپرهیزید. تأکیدها افزوده شدند. تکلیف شرعی امت واحد جهانی در مورد بهائیان باید روشن باشد. این فتواها پیامد عینی دارند. این سیادت است که حرف می زند. تنها آن نیست که ناگهان و به شکل نادر و غریبی احساس پدری فقیه عالی قدر گل کرده و به فرزندان عزیزش پند مشفقانه می دهد. اینجا مرگ و حیات و کرامت و امنیت مطرح است. اینجا فروکاست زندگی به زیست خالی مطرح است. اینجا ترور و قتل بی مکافات حکومتی و غیر حکومتی مطرح است. اینجا کسی جان دیگران را در معرض مرگ قرار می دهد. آنچه قاجا مسکوت می گذارد، اینجا به صورت فراقانونی، به صورت وضعیت استثناء تعریف می شود. اسناد بی هیچ اگر و مگری نشان می دهند که مسئله بهائیان برای مقام معظم رهبری یک مسئله معمولی نیست. او در این مورد اهتمام به خصوصی دارد، زیرا حد سیادت او همانا قدرت مرگ او در مورد جماعتی است که قانون آنان را از خود بیرون گذاشته تا با سیادت بیشتری بر آنان حکومت کند. سیادت ولی فقیه در نسبت با بهایی خود را به خالص‌ترین و زبده‌ترین وجهی نشان می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت نظارت مستقیم ولی فقیه برگزار می شود. صورت جلسه یکی از نشست‌های این شورا وضعیت تحریمی بهائیان را نشان می دهد. این وضعیت کاملاً با پارادایمی که آگامبن و دیگران در مورد زیست خالی توصیف کرده اند همخوان است. سه اصل زیر تحت عنوان جایگاه کلی بهائیان در نظام مملکتی بر حیات ایشان حاکم است. بهائیان 1. بدون جهت از مملکت اخراج نمی شوند. 2. بی دلیل دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی شوند. 3. برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود. این درست تعریف زیست خالی است. بهائیان اجازه ندارند از چیزی برتر از زیست خالی برخوردار شوند. یک حکومت برای این کار بسیج شده است. ته سند نشان می‌دهد که هیچ نیروی انتظامی، امنیتی، دولتی و فرهنگی نیست که این سند برایشان فرستاده نشده باشد. اما در فقدان به رسمیت شناخته شدن و حمایت قانونی، حتی همین بیشتر یک تعارف است تا یک حکم قانونی. سند توصیه می کند در مدارس در صورتی که اظهار نکردند بهائیند ثبت نام شوند. این در مورد مدارس است. در مورد دانشگاه ها حتی اگر اظهار نکردند و معلوم شد که بهائیند باید از دانشگاه محروم شوند. در صورت ابراز بهائی بودن اجازه استخدام ندارند. پست های مؤثر (پرانتز) مانند معلمی و چند نقطه (پرانتز بسته) به آنان داده نشود. نقطه گذاری جلوی معلمی در اصل است. راه برای اجرای حد اکثری سیادت ولی فقیه باز است. یکی از دوستان بهایی من می گفت بارها میآیند و به من میگویند ما دیگر باید چه کار کنیم تا شما از این کشور بروید. هیچ مؤمنی همسایه نجس نمیخواهد. گرچه سند بالا چنانچه روح قاجا در راستای سیادت فرا کشوری ولی فقیه میطلبد، بهائیان را در بیرون مرزهای ام القرى اسلام نیز رها نمیکند. سند توصیه میکند که جهت مقابله و از بین بردن ریشه های فرهنگی آنان در خارج کشور پیشنهاد و طرح تهیه شود. آیا لازم است نمونه آورد؟ از سال 2005 تا 2019 دست به کم 52 واحد ساختمانی متعلق به بهائیان به آتش کشیده شده است. بیش از 60 مورد ویرانی و اهانت به گورستان‌های بهائی وارد شده است. گورستان‌های شیراز و سمنان از خفتگان پاک شده و بر آن ساختمان‌های حکومتی ساخته شده است. صدها تن فقط به گناه بهائی بودن به زندان رفتند و ده‌ها تن به همین سبب شکنجه و اعدام شدند. دست کم 68 مورد مستند ضرب و شتم بهائیان ثبت شده است. ده‌ها دهن مغازه بهائیان پلمب شده است. چندین بهائی قربانی ترور مذهبی شدند و به ضرب چاقو یا با اسلحه گرم در خیابان یا در منزل کشته یا زخمی شدند، بیان که کسی به راستی پاسخگو باشد. کارکنان وزارت ارشاد شبانه به خانه‌های بهائیان می‌ریزند و هر کرا که بخواهند دستگیر می کنند و با خود می برند. اگر این زیست در معرض مرگ نیست، اگر این وضعیت کسی نیست که می شود او را کشت ولی نمی شود او را قربانی کرد نیست، اگر این تبلور سیادت به معنای قدرت مرگ نیست، پس چیست؟ بهایی در نسبت با کشور دشمن نیست. برخی نظرسنجی ها نشان می دهند که بهائیان نه کمتر بلکه بیشتر از کسانی که هویت اصلی خود را شیعه می دانند دوستدار کشورند. لیکن آنکه حق تعیین دوست و دشمن دارد او را دشمن اعلام کرده است. مسئله نسبت افراد است با امت. در ساختار رژیم مقام ولایت بالاتر از مقام آن ساختاری است که اداره کشور به مثابه یک واحد بین المللی با مرزهای مشخص را بر عهده دارد. آنچه معمولاً و به خطا به آن میگویند وجه جمهوریت نظام. آدم نباید ساختارگرا باشد تا بفهمد که این نسبت ساختاری غالب به مغلوب نه تنها در مورد بهائیان بلکه در تمامی موارد حرف آخر را می زند و کار نهایی را می کند. مفهوم امت سوار بر مفهوم ملت است. پس بهائی کیست؟ بهائی کسی است که قاجا از همان نخست در وضعیت اضطراری قرار داده است. کسی است که نسبت سیادت با او نسبت حکومت نظامی است با زبان، تن و کرامت انسانی او. بهائیان نه حق تجمع دارند نه بیان، نه رفتار به آیین خود در احوال شخصیه، یعنی آزادی برای تشکیل و تعلیم دینی و نیایش و حتی بستن مغازه خود به مناسبت شرکت در یک آیین دینی، گرچه آن را اظهار هم نکرده باشد. بهائی کسی است که اجازه حضور در عرصه عمومی، در کوچه، خیابان، روزنامه، تلویزیون، دانشگاه را ندارد. بهائی کسی است که بیش از 40 سال است در یک شب آزگار مقررات حکومت نظامی و منع آمد و رفت به سر می کند. بهائی کسی است که فقط هست آنچه در اینجا تعیین کننده است قدرت مرگ سیادت است، نه این یا آن عبارت ناقص و مخشوش در قاجا که به هر روی شامل حال بهایی نمی شود. در مورد بهایی قانون از حقانیت خودش استفاده نمی کند تا کارش را انجام بدهد. بر او اعمال می شود، نه چون قانون قانون است، بلکه چون او یک بهایی است. وقتی داشتم نمونه های بالا را برمی شمردم، صدایی را در گوش درونم می شنیدم که می گفت مگر شبیه همین ظلم ها را در حق دیگران نمی کنند؟ آیا اقلیت های دیگر، اهل تسنن، زنان، لامذهبان، خدا ناپرستان، به رغم وعده های فریبای نوفل لوشاتو و نادرست نمایی های استمرار طلبان که با وقاحتی حیرت آور اعلام می کنند ما دموکرات ترین تعریف را از خداوند در قانون اساسی داریم، می توانند در نظامی که مبتنی بر اولویت امت واحد جهانی بر شهروندی ملی است وضعیتی نداشته باشند که قرابتهایی به وضعیت بهائیان دارد. موقع بررسی قاجا و نیز در بالا، هنگامی که از اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در آن سخن گفتیم، به اندازه لازم دلیل و شاهد آوردیم که نشان می‌داد سقف حقوق اقلیت‌ها آن چیزی است که به بیان قاجا به امر تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی خدمت کند یا دست کم با آن تعارضی نداشته باشد. دیدیم که تنها دین به رسمیت شناخته شده در عرصه عمومی اسلام است. مذاهب دیگر نوعی قلمرو محدود و به معنای بانتوستانی دارند. دیدیم که پارادایم ادغام آنها در اسلامی ترین حالت به مثابه ذمی است نه شهروند، که بنا به تعریف در یک رژیم مقدس غیر سکولار امر ناموجود است. مذهب آنان فقط در احوال شخصیه شأن بازنمود دارند و همیشه تا آنجا که با موازین اسلامی در تعارض نیافتند، در دیگر امور ایشان مقید به رعایت شرع یک مذهب دیگرند که توسط قوه قضاییه و نهادهای سرکوب آن تعیین و اجرا می شوند. زرتشتیان، مسیحیان، کلینیان اساساً از عرصه عمومی پاک شدند. زبان و تن آنان در عرصه عمومی مطلقاً در اختیار ولی فقیه است. چه بپوشند، چه بگویند، چه بخورند و بنوشند و چه نسبتی با تنهای دیگر داشته باشند. از چند استثناء که بگذریم، من فقط یک استثناء می شناسم. هیچ گونه بازنمودی در ساختار قدرت ندارد. در سطح استانی به بالا و در نهادهای سراسری مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، هیئت دولت و غیره هیچ بازنمودی ندارد. با معنا و بی معنا. در واقع از بسیاری از این جایگاه‌ها اصولاً بنا به قانون محروم شدند. سیادت ولی فقیه بر آنان به برهنگی سیادت او بر بهائیان نیست، ولی آنان نیز رسماً از زندگی به معنای سرشار آن محروم شدند. نمی شود گفت نوع زندگی آنان زیست خالی است، ولی نمی توان ادعا کرد که یک زندگی همراه با کرامت انسانی است. این در واقع و در عمل چیزی جز یک آپارتاید مذهبی نیست. آپارتایدی که گروه‌هایی از مردم را بنا به تعریف از تحقق استعدادهای خیش به ماه و موجود مدنی محروم می‌کند. اوضاع در مورد مسلمانان نیز کاملاً برابر نیست. بنا به قاجا حکومت اسلامی در حقیقت یعنی حکومت ولی شیعه. عصر پنجم قاجا در این مورد صراحت تبارشناختی دارد. ولی فقیه کسی است که در زمان غیبت حضرت ولی عصر ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. سیادت او به صورتی ادامه سیادت ائمه شیعه 12 امامی است. مطابق اصل 12 قاجار، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الالابد غیر قابل تغییر است. بنابراین چنانچه پیشتر هم گفته شد، موازین اسلامی در واقع یعنی موازین فقه شیعه و تازه آن هم چنانچه ولی فقیه در نهایت به عنوان فصل الخطاب به آن رسمیت می‌دهد. همین اصل جایگاه دیگر فرقه های به رسمیت شناخته شده اسلامی را مشخص می‌کند. مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه، ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. می‌بینیم که در اینجا نیز پیروان فرقه‌های دیگر اسلامی در وضعیت شهروندی درجه دوم قرار گرفتند، در حالی که نص قاجار آنان را به کل از جامعه مدنی بیرون نمی‌کند، بدین معنا که ایشان می‌توانند در کوچه و خیابان و در مجلس شورا و خبرگان بازنمود داشته باشند. معهازا جایگاهی مادون جایگاه پیروان مذهب جعفری اثناعشری دارند. حوزه نفاذ این مذاهب منطقه‌ای است نه کشوری و تنها شامل مقررات محلی و تازه آن هم در حدود اختیارات شوراها می شود. این در عمل یعنی چه؟ یعنی آنکه در طول عمر 40 ساله رژیم نه یک تن وزیر و نه یک تن استاندار از میان پیروان مذاهب دیگر اسلامی به کار گرفته نشده است. یعنی آنکه بیش از 1 میلیون اهل تسنن در پایتخت کشور هنوز اجازه بازنمود رسمی مذهبشان به صورت معماری یک مسجد با گلدسته و تنین اذان خود را نیافتند. و من شهری را می شناسم که با آنکه اکثر قاطع مردمانش اهل تسننند و جمعیت شهرشان در 40 سال گذشته بیش از 5 برابر شده است، اجازه ساختمان مسجدی در داخل شهر را نیافتند، در حالی که در همین زمان مهاجران پیرو مذهب جعفری اثناعشری چند مسجد با گلدسته ها و بلندگوهایی که از آن را به روایت آنان بر فراز پشت بام های اهل تسنن تنین افکن می کند به خرج بیت المال برپا ساختند. نام یکی از خیابان های این شهر قدیر خم است و سالی نیست که قضیه فدک با عظمتی تمام و با اهانتی زهرآلود بر در و دیوارهای شهر به صورت حد اکثری در عرصه عمومی بازنمود نیابد. می توان این مبحث را ادامه داد ولی ضرورتی ندارد. قاجار سند برابری افراد کشور نیست، سند تقسیم آنان به درجات گوناگون محرومیت از شأن انسانی است. قاجار سند از دست دادن حقوق است و نه کسب و تضمین آن. به ازای سیادت ولی فقیه همه به درجات بهایی اند. فقه شیعی مانند هر ایدئولوژی فرقه‌ای دیگری جهان را به خودی و غیر خودی تقسیم می کند. این تقسیم به دو در تمام عمر اتحاد جماهیر شوروی از حرکت باز نایستاد. دیدیم که نخستین تقسیم به دو رژیم تقسیم مفهومی میان امت و افراد کشور بود. این تقسیم نطفه همه تقسیم به دوهای دیگر است، تقسیم به خودی و غیر خودی، و آنگاه باری دیگر تقسیم خودی به خودی و غیر خودی، و باری دیگر و باری دیگر. رژیم از روز نخست با این منطق تقسیم به دوی وقف ناپذیر حرکت کرده است. در حقیقت این سیادت است که دارد از مسیر تقسیم جهان به دوگانه خودی و غیر خودی خودش را یگانه و متمرکز می کند. این قدرت مرگ است که به سمت تکینگی ذاتی مفهوم امامت و ولایت امر فقیه در جریان است. حد حسابانی این تقسیم به دو، دوگانه ولی فقیه و بهایی است. یک طرف قدرت مرگ، یک طرف زیست خالی.